به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت، جلد اول، شناخت خدا، بخش ششم، طرق ارتباط خدا، انسان.
در معدود مواقعی خداوند خود را به شکل انسانی آشکار نموده. این طریق ارتباط خداوند نشان از یک ارتباط بسیار صمیمی و دوستانه با شخص دارد. ارتباطی حتی در حد خیشاوندی و قومیتی. در کتاب مقدس به چند مورد از این طریق ارتباط خداوند میتوان اشاره کرد. خداوند در بلوچستان ممری خود را به ابراهیم در هیئت انسانی ظاهر نمود. آنچنان که مانند انسانها نشست، خورد و آشامید.
به آیه دقت کنید.
و خداوند در بلوچستان ممری بر وی ظاهر شد و او در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. ناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک سه مرد در مقابل او ایستادند و چون ایشان را دید از در خیمه به استقبال ایشان شتافت و رو بر زمین نهاد و گفت: ای مولا، اکنون اگر منظور نظر تو شدم از نزد بنده خود مگذر، اندکی آب بیاورند تا پای خود را شسته و در زیر درخت بیارامید و لقمه نانی بیاورم تا دلهای خود را تقویت دهی و پس از آن روانه شوید، زیرا برای همین شما را بر بنده خود گذر افتاده است. گفتند: آنچه گفتی بکن. پس ابراهیم به خیمه نزد ساره شتافت و گفت: سه کیل از آرد میده به زودی حاضر کن و آن را خمیر کرده گرده ها بساز. و ابراهیم به سوی رمه شتافت و گوساله نازک خوب گرفته به غلام خود داد تا به زودی آن را طبخ نماید. پس کره و شیر و گوساله ای را که ساخته بود گرفته پیش روی ایشان گذاشت و خود در مقابل ایشان زیر درخت ایستاد تا خوردند. در این روایت دو نکته برجسته و مهم وجود دارد. یک، اشاره به مرد که برای جنس مذکر انسان اطلاق می شود که اگر منظور غیر از هیئت انسانی می بود می بایست از واژگانی چون شخص، فرشته و یا فرشته خداوند استفاده می شد، واژگانی که بسیار در کتاب مقدس با آن مواجه می شویم که فرشته به جنود آسمان اطلاق می گردد، فرشته خداوند به خود خداوند در هیئت فرشتگان اطلاق می گردد و شخص هم به خدا، انسان و فرشتگان نیز اطلاق می گردد. دو، اشاره به خوردن و آشامیدن از نان، گوشت بره، کره و شیر که خوراک بدن زمینی و خاکی است، نه جنود آسمان. این که فرشتگان آسمان آیا نیاز به خوردن و آشامیدن دارند یا نه موضوعی است دیگر. اما در هیچ کجای کلام خدا دیده نشده که فرشته‌ای برای خوراک به زمین بیاید یا از خوراک زمینی خورده باشد. ما حتی در واقعه حاضر شدن فرشته خداوند به نزد مانوح و زنش می‌خوانیم: وقتی که مانوح پیشنهاد نمود تا فرشته خداوند در نزدشان بماند و برای او خوراکی مهیا نمایند، با مخالفت فرشته خداوند مواجه می‌شوند.
به آیه دقت کنید.
فرشته خداوند به مانوح گفت: اگرچه مرا تعویق اندازی از نان تو نخواهم خورد و اگر قربانی سوختنی بگذرانی آن را برای یهوه بگذران، زیرا مانوح نمی دانست که فرشته خداوند است. در باب 32 کتاب پیدایش می بینیم که مردی با یعقوب تا صبح کشتی می گرفت و آن مرد خداوند بود.
به آیه دقت کنید.
و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی می گرفت و چون او دید که بر وی غالب نمی آید، کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت: مرا رها کن، زیرا که فجر می شکافت. گفت: تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. به وی گفت: نام تو چیست؟ گفت: یعقوب. گفت: از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود، بلکه اسرائیل، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. و یعقوب از او سؤال کرده گفت: مرا از نام خود آگاه ساز. گفت چرا اسم مرا میپرسی؟ و او را در آنجا برکت داد. و یعقوب آن مکان را فنوئیل نامیده گفت زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. در این روایت نیز نکات برجسته‌ای وجود دارد که گواه بر کشتی گرفتن جسمانی یعقوب با خدا در هیئت انسانی دارد. اول اینکه آن کشتیگیر دیگر را با عنوان مردی معرفی می کند. همانطور که پیشتر گفتیم مرد به جنس مذکر انسانی اطلاق می شود و دوم اینکه او را خود خدا معرفی می کند. این واقعه دارای نکات تعلیمی بسیار بزرگی برای ماست، اما چون موضوع این کتاب نیست به آنها نمی پردازیم.
انبیا
معروفترین طریق ارتباط خدا با بشر که در نزد تمام مردم دنیا معروف است، انبیا هستند. با نام نبی یا همان پیامبر تقریبا تمام بشر در تمام طول تاریخ آشنا هستند. یک نبی همیشه از جنس انسان خاکی و نوع بشر است. به عبارتی میتوان گفت یک نبی نفوذی ترین طریق ارتباط خدا در بین انسانها و از جنس خود انسان هاست.
به آیه دقت کنید.
و خداوند به واسطه بندگان خود انبیا تکلم نموده. متاسفانه چون یک نبی انسان و از جنس بشر است، غالباً به او به دیده شک نگریسته می شود و نهایتاً در نزد مردم گناهکار بی حرمت می گردد. نب در لغت به معنی بانگ کردن است و نبی به معنی آن که بانگ می زند است. از نام نبی چنین برمی آید که وظیفه او بانگ زدن و خبر کردن است، مانند یک منادی در ایام قدیم که اخبار و احکام سلاطین و حکام را به گوش عموم می رساند. منادیان یا به اصطلاح امروزی تر گویندگان رسانه های خبری کسانی هستند که از امور متفاوت و مربوط اخبار می کنند و یا از وقوع اتفاقاتی که در پیش است هشدار می دهند. همان گونه که آنان پیام رسانانی هستند که فقط مأمور رساندن پیام و اخبار می باشند و اجازه به افسودن یا کاستن حتی کلمه ای به خبر و یا تفسیر در مورد آن را ندارند، انبیا نیز فقط میبایست پیام خدا را بی کم و کاست ابلاغ نمایند و اجازه هیچ حرف اضافه و تفسیری را ندارند. حتی در هنگام پیام رسانی میبایست هر پیغام را با لحن محتوای آن پیغام ابلاغ نمایند. با دقت در حالات و طریق ارتباط یک نبی با خدا به این نتیجه میتوان رسید که سه عضو بدن او به طور خاص در ارتباط و اختیار خدا قرار دارد: زبان نبی، گوش نبی و چشم نبی.
زبان
یک نبی ندا کننده است از سوی خدا در خطاب به بشر که واسطه بین خدا و انسان است. او زبان گویا و کاملا محسوس و دیدنی خدا بر روی زمین است که کلام خدا را به اراده او برای بشر بیان می کند.
به آیه دقت کنید.
زیرا خداوند یحوه کاری نمی کند جز این که سر خیش را به بندگان خود انبیا مکشوف سازد. در این راستا با واقعه عجیبی در کتاب مقدس مواجه می شویم. زمانی که بالاق با وعده ثروت بسیار می خواست بلعام را مجاب نماید تا قوم اسرائیل را لعنت کند، ولی وقتی بر بلندی ها چشم بلعام به قوم اسرائیل افتاد، شروع به برکت دادن آنها نمود.
به آیه دقت کنید.
پس خشم بالاق بر بلعام افروخته شده، هر دو دست خود را بر هم زد و بالاق به بلعام گفت تو را خواندم تا دشمنانم را لعنت کنی و اینک این سه مرتبه ایشان را برکت تمام دادی، پس الان به جای خود فرار کن. گفتم که تو را احترام تمام نمایم، همانا خداوند تو را از احترام باز داشته است. بلعام به بالاق گفت آیا به رسولانی که نزد من فرستاده بودی نیز نگفتم که اگر بالاق خانه خود را پر از نقره و طلا به من بدهد، نمیتوانم از فرمان خداوند تجاوز نموده از دل خود نیک یا بد بکنم، بلکه آنچه خداوند به من میگوید آن را خواهم گفت؟ یک نبی نمیتواند کلمه‌ای به آنچه خداوند در دهان او گذاشته یا به او اجازه سخن گفتن را داده اضافه یا کم کند، مگر اینکه آن نبی کاذب بوده یا پیغامی از دل خود یا از کسی غیر از خدا یا همان ابلیس دریافت کرده باشد.
گوش.
یکی از وجوهات تمایز انبیا با سایر مقدسین دیگر در این است که یک نبی در اغلب مواقع صدای خدا را در گوشهای خود می شنود، و حال آنکه سایر مقدسین صدای خدا را توسط روح القدس در دلهای خود دریافت می کنند. یک نکته بسیار مهم و کلیدی، از آنجایی که شیطان و روح‌های شریر فاقد جسم خاکی زمینی مانند انسان می باشند، لذا فاقد دستگاه تکلم انسانی می باشند تا بتوانند صدای خود را به گوش سر انسان برسانند. از این روی چون روح هستند، در فکرهای انسان که بعد روحانی هر شخص است با او سخن می گویند. در باغ عدن نیز شیطان برای اغوای زن از مار استفاده نمود که در آن زمان می توانست سخن بگوید. باید توجه داشت که شیطان و فوج شریران توانایی سخن گفتن با گوش انسان را ندارند و تنها طریق ارتباط کلامی آنها از دریچه فکرهای انسان است. لذا هرگاه سخنی از غیب به گوش انسان شنیده گردد، بدون شک تنها از سوی خدا خواهد بود. از این روی انبیا کلام خدا را مستقیم با گوشهای خود دریافت می نمایند تا هیچ شکی در دریافت کلام خدا ایجاد نشود. به طریق تکلم خدا با موسی در خیمه اجتماع که در کتاب اعداد مکتوب است، و نیز به تکلم خدا با سموئیل در کتاب اول سموئیل باب 3 دقت کنید که چگونه آنان صدای خدا را با گوش سر خود می شنیدند. اما در هیچ کجای کتاب مقدس نمی توان یافت که شیطان یا روحی شریر توانسته باشد مستقیم با گوش انسانی سخن گفته باشد.
چشم.
چشمان یک نبی چیزهایی را می بیند که چشمهای دیگری نمی تواند ببیند، زیرا هنوز به وقوع نپیوسته و از پیش باید اعلام گردد. یک نبی غالباً با چشمان خود آنچه می بایست در آینده اتفاق بیفتد را در رویا یا خواب دریافت می کند که به آن نبوت یا پیشگویی می گویند. نبوت ها گاهن کاملاً آشکار و در بیشتر مواقع در تمثیل ها به نبی داده می شود.
به آیه دقت کنید.
به انبیا نیز تکلم نمودم و رویاها افسودم و به واسطه انبیا مثل ها زدم. انبیای بسیاری از زمانهایی که مکاشفات و رویاها با چشمان خود دریافت می کردند را ثبت و اخبار نمودند که در ادامه به چند نمونه از آنها خواهیم پرداخت. حزقیال نبی. و در روز پنجم ماه چهارم سال سیوم، چون من در میان اسیران نزد نهر خابور بودم، واقع شد که آسمان گشوده گردید و رویاهای خدا را دیدم. دانیال نبی. پس دانیال متکلم شده گفت: شبانگاهان در عالم رویا شده دیدم که ناگاه چهار باد آسمان بر روی دریای عظیم تاختند. پتروس در کتاب اعمال رسولان. من در شهر یافا دعا می کردم که ناگاه در عالم رویا ظرفی را دیدم که نازل می شود مثل چادری بزرگ به چهار گوشه از آسمان آویخته که بر من می رسد. اما نظرتان را به اتفاق جالبی دیگر در کتاب مقدس جلب می کنم. آنگاه که سربازان آرامی برای دستگیری الیشع او را محاصره کرده بودند و خادم او به شدت ترسیده بود، الیشع نبی دعا نمود و چشمان خادمش گشوده شد تا فوج جنود آسمانی را که برای کمک به آنان آمده بودند ببیند.
به آیه دقت کنید.
و چون خادم مرد خدا صبح زود برخاسته بیرون رفت، اینک لشکری با سواران و عرابه ها شهر را احاطه نموده بودند. پس خادمش وی را گفت: آه ای آقایم، چه بکنیم؟ او گفت: مترس، زیرا آنانی که با مایند از آنانی که با ایشانند بیشترند. و الیشع دعا کرده گفت: ای خداوند، چشمان او را بگشا تا ببیند. پس خداوند چشمان خادم را گشود و او دید که اینک کوههای اطراف الیشع از سواران و عرابه‌های آتشین پر است.
چرا نبوت داده می شود؟
نبوت اخبار از آینده ای است که می بایست به وقوع بپیوندد و برای آیندگان مکتوب و گواه بماند تا وقتی که اراده خدا برای مردم آن عصر به انجام می رسد حکم بر آنان تمام شده باشد، چنان که
به آیه دقت کنید.
خداوند یهوه چنین می گوید: آیا تو آن کس نیستی که در ایام سلف به واسطه بندگانم انبیای اسرائیل که در آن ایام درباره سالهای بسیار نبوت نمودند در خصوص تو گفتم که تو را بر ایشان خواهم آورد؟ در بیشتر مواقع نبوت از آن جهت داده می شود تا عموم مردم به حقانیت و درستی آورنده نبوت ایمان آورده و تأیید گردد که او از جانب خداست، تا خداوند بتواند به واسطه او با بشر سخن بگوید. در این راستا کتاب مقدس برای شناختن یک نبی از سوی خدا با انبیای کذبه چنین به ما هشدار می دهد.
به آیه دقت کنید:
و اما نبیی که جسارت نموده به اسم من سخن گوید که به گفتنش امر نفرمودم، یا به اسم خدایان غیر سخن گوید، آن نبی البته کشته شود. و اگر در دل خود گویی سخنی را که خداوند نگفته است چگونه تشخیص نماییم؟ هنگامی که نبی به اسم خداوند سخن گوید، اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد، این امری است که خداوند نگفته است، بلکه آن نبی آن را از روی تکبر گفته است، پس از او نترس. نبوت در بدنه کلیسا یکی از بنیادی ترین ارکان است و بنای یک کلیسای راستین بر پایه مکاشفات و نبوت هایی است که از طریق انبیای خداوند به کلیسا داده می شود.
به آیه دقت کنید:
و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است. از این روی برای استقرار و جلوگیری از فروپاشی کلیسا می بایست این کلام را جدی گرفت.
به آیه دقت کنید:
اما از انبیای کذبه احتراز کنید که به لباس میش‌ها نزد شما می آیند، ولی در باطن گرگان درنده می باشند. اما در ارتباط با یک نبی کاذب چگونه باید برخورد نمود؟ خود کلام خدا به ما چنین میگوید.
به آیه دقت کنید:
اگر در میان تو نبیی یا بیننده خواب از میان شما برخیزد و آیت یا معجزه‌ای برای شما ظاهر سازد و آن آیت یا معجزه واقع شود که از آن تو را خبر داده گفت خدایان غیر را که نمیشناسی پیروی نماییم و آنها را عبادت کنیم، سخنان آن نبی یا بیننده خواب را مشنو، زیرا که یهوه خدای شما شما را امتحان می کند تا بداند که آیا یهوه خدای خود را با تمامی دل و به تمامی جان خود محبت می نمایید. یهوه خدای خود را پیروی نمایید و از او بترسید و اوامر او را نگاه دارید و قول او را بشنوید و او را عبادت نموده به او ملحق شوید و آن نبی یا بیننده خواب کشته شود، زیرا که سخنان فتنه انگیز بر یهوه خدای شما که شما را از زمین مصر بیرون آورد و تو را از خانه بندگی فدیه داد گفته است، تا تو را از طریقی که یهوه خدایت به تو امر فرمود تا با آن سلوک نمایی منحرف سازد. پس به این طور بدی را از میان خود دور خواهی کرد. خشم خداوند بر کسانی که کلامی به ناروا و دروغ به او نسبت می دهند بسیار سخت افروخته خواهد شد.
به آیه دقت کنید.
خداوند یهوه چنین می گوید: وای بر انبیای احمق که تابع روح خیش می باشند و هیچ ندیدند. ای اسرائیل، انبیای تو مانند روباهان در خرابه ها بودند. شما به رخنه ها بر نیامدید و دیوار را برای خاندان اسرائیل تعمیر نکردید تا ایشان در روز خداوند به جنگ بتوانند ایستاد. رویای باطل و غیبگویی کاذب می‌بینند و می‌گویند خداوند می‌فرماید، با آنکه خداوند ایشان را نفرستاده است و مردمان را امیدوار می‌سازند به اینکه کلام ثابت خواهد شد. آیا رویای باطل ندیدید و غیبگویی کاذب را ذکر نکردید، چون که گفتید خداوند می‌فرماید با آنکه من تکلم ننمودم؟ بنابراین خداوند یهوه چنین می‌فرماید، چون که سخن باطل گفتید و رویای کاذب دیدید، اینک خداوند یهوه می‌فرماید من به ضد شما خواهم بود. پس دست من بر انبیایی که رویای باطل دیدند و غیبگویی کاذب کردند دراز خواهد شد و ایشان در مجلس قوم من داخل نخواهند شد و در دفتر خاندان اسرائیل ثبت نخواهند گردید و به زمین اسرائیل وارد نخواهند گشت و شما خواهید دانست که من خداوند یهوه می باشم. و از این جهت که قوم مرا گمراه کرده گفتند که سلامتی است، در حینی که سلامتی نبود، و یکی از ایشان دیوار را بنا نمود و سایرین آن را به گل ملات مالیدند، پس به آنانی که گل ملات را مالیدند بگو که آن خواهد افتاد، باران سیال خواهد بارید و شما ای تگرگ های سخت خواهید آمد و باد شدید آن را خواهد شکافت. و هان چون دیوار بیفتد، آیا شما را نخواهند گفت کجا است آن اندودی که به آن اندود گردید؟ لحاظا خداوند یهوه چنین میگوید، من آن را به باد شدید در غضب خود خواهم شکافت و باران سیال در خشم من خواهد بارید و تگرگ های سخت برای فانی ساختن آن در غیظ من خواهد آمد و آن دیوار را که شما به گل ملات اندود کردید منهدم نموده به زمین یکسان خواهم ساخت و پی آن منکشف خواهد شد و چون آن بیفتد شما در میانش هلاک خواهید شد و خواهید دانست که من یهوه هستم. پس چون خشم خود را بر دیوار و بر آنانی که آن را به گل ملات اندود کردند به اتمام رسانیده باشم، آنگاه به شما خواهم گفت دیوار نیست شده و آنانی که آن را اندود کردند نابود گشتند، یعنی انبیای اسرائیل که درباره اورشلیم نبوت می نمایند و برایش رویای سلامتی را می بینند، با آنکه خداوند یهوه می گوید که سلامتی نیست. یک هشدار جدی و بسیار مهم در خصوص شناخت برخی انبیای کذبه. بسیار دیده شده و متاسفانه در نزد بیشتر نهادهای کلیسایی بسیار مشهود و عادی است و تأسف بارتر این که هیچ کس به این مهم توجه نمی کند که وقتی یک شخص به عنوان خادم یا هر عنوان و جایگاه خدمتی وقتی پشت منبر یا جایگاه وعظ می ایستد چنین شروع می کند: پیغامی که امروز خداوند در دلم گذاشت را می خواهم با شما قسمت کنم، و یا چیزی شبیه به این، و یا اینکه وقتی مجری و رهبر گروه کلیسایی اعلام می کند اکنون در بخش پیغام گوش می دهیم به پیغام برادر فلانی، در کمال تعجب می بینیم شخصی پشت منبر رفته و با عنوان دادن پیغامی که خدا به او داده جمع را سرگرم می کند. کسی که با چنین ادعایی هر کجا دهان به سخن باز می کند، اگر یک نبی نباشد و حقیقتاً برای آن ساعت پیغامی به گوش سر یا در عالم مکاشفه و رویا یا خواب صادق از خدا دریافت نکرده باشد، یقیناً یک نبی کاذب است و خود را به دروغ در جایگاه نبوتی نشانده است، حتی اگر بگوید نبی نیستم، که بدتر بلکه یک احمق خواهد بود در جایگاه خادم. کل کتاب مقدس به ما می آموزد پیغام از سوی خدا فقط توسط یک نبی داده می شود و خدا در هر عصر و مکانی تنها توسط یک نبی سخن می گوید. فقط نبی است که می تواند بگوید از سوی خدا پیغام دریافت نموده و حامل پیغام است. فقط یک نبی است که می تواند بگوید خداوند چنین می گوید. چون خداوند تنها به گوشهای یک نبی سخن میگوید، پیغام میدهد و مکاشفاتش را بر او آشکار میسازد. هیچ کس تا به گوش خود از سوی خدا چیزی نشنیده باشد نمیتواند بگوید خداوند چنین میگوید، چون آنگاه دروغگویی خواهد بود که کلامی را به خدا افترا بسته است. اما متاسفانه همیشه در بین نهادهای کلیسایی بودند، افراد کاذبی که خود را ناآگاهانه در جایگاه خدمتی یک نبی نشانده و به خدا افترا بستند. بله، هر سخنی را که به قطعیت خداوند نزده باشد نسبت دادن به او افتراست و حکم او مطابق کلام خدا حکم یک نبی کاذب خواهد بود. چنین اشخاصی با چنین نادانی بزرگی نسبت به کلام خدا، نه اینکه یک نبی نیستند بلکه هیچ جایگاه خدمتی از سوی خداوند ندارند. آنان انبیای کذبه، خادمین دروغین و مسیحیان کاذبی هستند که بر ضد کلام خدا و خداوند عیسی مسیح و کلیسای او در کار هستند و ثمره موعظات و تعلیمات آنان جز جدایی از خداوند ثمری ندارد. آنان را باید یا از کلیسا بیرون انداخت یا از کلیساهایی که خادمینش اینگونه هستند بیرون آمد. مبادا در گناهانشان شریک گردید. یک نکته بسیار مهم دیگر را نیز باید بدانید. نبوت‌های خدا برای نبی مسح شده او در اکثر مواقع در شعاع بسیار بزرگ و همگانی مانند یک کلیسا، یک منطقه، یک قوم، یک مملکت و یا در سطح جهانی خواهد بود و در برخی مواقع به منظوری خاص فردی خواهد بود. پس اگر باز کسی را دیدید که خود را نبی می داند و تمام حیطه‌های نبوت او شامل پیغام‌هایی برای خانواده او و یا افراد اطرافش است و آنان را مخاطب قرار می دهد، او را باور نکنید. او یک نبی کاذب است. زیرا در اکثر مواقع خداوند با مسیحیان از طریق روح القدس و در یک ارتباط شخصی سخن می گوید. اما همان گونه که شنیدن و اطاعت از انبیای کذبه می تواند دریدگی و نابودی یک نهاد کلیسایی را به بار بیاورد، همچنین
به آیه دقت کنید
و آن که نبی را به اسم نبی پذیرد اجرت نبی یابد و هر که عادلی را به اسم عادل پذیرفت مزد عادل را خواهد یافت. طریق ارتباط خداوند توسط یک نبی همیشه یکی از محکمترین، دلگرم کننده ترین و رایج ترین طرق ارتباطی خدا با بشر بوده و هست.